رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات رسمی تاجیکستان تصدیق کردند که چند مشک جنگجویان گروه داعش به قلمرو کشور افتاده است و از این رو نیروهای مرزبانی به حال آمادگی جنگی گذاشتند. خبرگزاری دولتی خاور را روز 8 می بیانیه ریاست نیروهای مرزبانی کمیته امنیتی ملی را نشر کرد که در آن گفته می شود در روبروی دیدبانگاه سرحدی رقم 12 در ناحیه 5 روز 7 می در ناحیه خواجه‌غار ولایت تخار افغانستان بین جنگجویان داعش و نیروهای طالبان درگیری به وقوع پیوسته است و 1.5 ساعت ادامه کرده است. در بیانیه آمده است منطقه های مذکور در نزدیکی سرحدی تاجیکستان است و تیرهای بالا ذکر تصادفاً با کشور گذاشتند. خسارات مالی و جانی به قید گرفته نشده است. پایان اقتباس. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در این باره به رادیو آزادی گفت
مسئولین ما در بدخشان در تلاش هستند که عاملین حمله را پیدا کنند و مجازات کنند و حمله هم مؤثر نبوده، کدام آسیب ان شاء الله به خاک تاجیکستان هم نرسیده، ولی طبعا یک مشکلی وجود داره که 40 سال در افغانستان جنگ تیر شده و مواد انفجاری و اسلحه و گپا بسیار به سهولت به دست می تا وقتی که همه چیزا کنترل میشه و مردم خلی سلام میشه و کمی مشکلات خواهد داشت. در عموم ما متعهد هستیم که از خاک افغانستان به هیچ کسی اجازه نیست که همسایه های ما را یا کشورهای دیگر تهدید بکنند.
از این پیشتر و در روز 7 می جنگجویان گروه تروریستی داعش با نشر یک بیانیه مسئولیت حمله موشکی به خاک تاجیکستان را بر عهده گرفتند. در بیانیه آمده است که از ناحیه خواجه‌غار ولایت تخار افغانستان به سمت تاجیکستان 7 موشک پرتاب کردند. مقامات اوکراین میگویند در یک حمله هوایی نیروهای روسیه به مکتبی در ولایت لوگانسک شاید تا 60 نفر کشته شده باشند. سرگی گایدای رئیس ولایت لوگانسک روز 8 می به خبرنگاران گفت نیروهای روسیه نیمه روزی 7 می یک بمب را به مکتب ناحیه بلاهاریفکا انداختند که آنجا 90 نفر پناه برده بودند. به قول او پس از ترکش بنای مکتب آتش گرفته است. به قول گایدای 30 نفر را از زیر ویرانه‌ها زنده بیرون آوردند و تاکنون جسد 2 کس را پیدا کردند. او افزوده است شاید 60 نفر دیگر زیر ویرانه‌ها مونده و هلاک شده باشند. سرگئی گایدای گفته است امکان آن که آدمان زنده باشند بسیار کم است، با نظر داشتن آن که بمب از هواپیما انداخته شد نه از توپخانه، حرارت آن بسیار بلند است. بلاهاریفکا یک شهرک در 10 کیلومتری شهر لیسیچانسک است که حالا زیر بمباران سختی روسیه قرار دارد. و دیگر اینکه ارتش اوکراین میگوید یک کشتی جنگی روسیه را در بحر سیاه و در نزدیکی جزیره زمینی غرق کردند. با گفته آنها کشتی در نتیجه ضربه موشکی از هواپیمای بسنشین بیرقدار زیر آب رفته است. سری براتشوک سخنگوی ارتش اوکراین در صفحه‌اش در تلگرام روز 7 می گفت در آب‌های بحر سیاه کشتی دشمن از نوع سرنا نابود کرده شد. وزارت دفاع اوکراین همچنین خبر داد که بیرقدار مسلح سیستم دفاع موشکی در جزیره زمین را که تحت نظارت روسیه است ویران کرده است. وزارت در صفحه‌اش در توییتر یک ویدیو را نشر کرد که با گفته آن کشتی در حال غرق شدن را نشان می‌دهد. تصدیق این گفته از طرف منابع مستقل غیر امکان است و معلوم هم نیست که چنین حادثه کی شده است. نظامیان روسیه هم در این باره چیزی نگفتند. مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند با گذشت 77 سال از خاتمه جنگ بزرگ وطنی فقط 58 نفر از سابقه داران جنگ در کشور باقی ماندند. رحمت قدرتوف رئیس شورای سابقه داران جنگ و مهنت به نشریه حکومتی جمهوریت گفته است که سال گذشته 98 سابقه دار جنگ بر ضد آلمان فاشیستی روزی غلبه را تجلیل کرده بودند. با تعبیر دیگر سال 2021 و امسال در تاجیکستان 40 نفر از سابقه داران این جنگ فوتیدند. با قول رحمت قدرتوف سال 2020 تعداد سابقه داران جنگ بزرگ وطنی در تاجیکستان به 168 نفر می رسید. نشریه جمهوریت آمار مذکور را روز 6 می بعد در آستانه تجلیل 77 سالگرد پیروزی اتحاد شوروی بر آلمان فاشیستی نشر کرده است. قرار است این روز در دوشنبه هم با شکوه تجلیل شود، هرچند جنگ روسیه در اوکراین سر این جشن سایه انداخته است. در جنگ جهانی دوم که از سال 1941 تا سال 1945 ادامه کرد بیشتر از 300 هزار ساکن تاجیکستان به جبهه رفتند و 92 هزار نفرشان هلاک شدند. بنا بر ارزیابی‌های سازمان جهانی آذوقه‌واری قیمت چکنه مواد اصلی خوراکواری در تاجیکستان معتدل مانده است و برعکس قیمت تخم در 8 بازار در هفته گذشته از 4 تا 18% پایین آمده است. زمستان امسال اگر یک دانه تخم تا 1.5 سومانی فروخته می‌شد، در روزهای عید رمضان یک دانه تخم در بازارهای دوشنبه 1 سومانی قیمت داشته است. ارزیابی‌ها نشان دادند که قیمت‌ها در هفته که گذشت در مقایسه با نرخ‌های چکنه مواد اساسی غذایی بلندتر بودند. مثلا قیمت آرد در افغان رستنی متناسباً 6 به تا 2% بلند بودند. به سبب رسیدن بهار و کم شدن ذخیره ها قیمتی کارتوشکا، پیاز و سبزی هم گرانتر شدند و به خصوص در بازار ناحیه بلندکوی مرغاب که آنجا قیمت کارتوشکا تا 33% و قیمت سبزی تا 27% بالا رفته است. شنونده ای ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو میتوانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در تاجیکستان که سالها باز برای نداشتن رسانه‌های آزاد و مستقل و سرکوب منتقدان نکوهش می‌شود، روز جهانی آزادی مطبوعات را دو روز با تأخیر تجلیل کردند. نشست روز 5 می با پشتیبانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا برگزار شد. روزنامه‌نگاران تاجیک از وزنین‌تر شدن شرایط کار در تاجیکستان گفتند، مسئولان از فراهم بودن زمینه‌ها برای فعالیت آزادی رسانه‌ها. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. محفل روز جهانی آزادی مطبوعات رمزی بود یا کنایه آمیز که در روز جشن پیشینه مطبوعات شوروی یا روز تأسیس روزنامه اساسی کمونیسان پراودا در یکی از گرانترین مهمانخانه‌های دوشنبه برگزار شد؟ برعکس سال‌های گذشته، سفیران کشورهای غربی چیزی درباره محدودیت‌های آزادی بیان در تاجیکستان نگفتند. خلاصه صحبتی آنها اساساً نصیحت‌خوانی و شعار پراکنی از اهمیت آزادی بیان بود، اما روزنامه‌نگاران گفتند وضعیت بدتر شده است. الهام جمالیان، روزنامه‌نگار تاجیک، در این نشست گفت مشکل جدی روزنامه‌نگاران گرفتن اطلاع است. به قول جمالیان،
واقعیت این است که اگر که مسئله دسترسی به اطلاعات در تاجیکستان هم پرابلم جدی است و اگر ما مسئله دسترسی به اطلاعات رو حل کرده نتوانیم، هیچگاه شفافیت رو تامین کردن ما غیر امکان است. برای همین هرچند که در تاجیکستان زمینه‌های حقوقی دسترسی به اطلاعات خیلی خوب مهیا شده باشد، هم اما پرابلم عملی شدن این قانون ها.
چند خبرنگار دیگر هم در این نشست از مشکل شدن دریافت معلومات از اداره های رسمی گفتند. یعقوب حلیموف میگوید هر دفعه هنگام جنجال در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان، جامعه از مشکل دریافت اطلاع شکایت میکند، حالان که به گفته او خبرنگاران در فعالیت خود همه روزه به این مشکل دچار میشوند.
فرزند در بیشتری کشورهای دنیا دسترسی به رجیستری شخصان حقوقی آزاد است، یعنی برای ژورنالیستان، برای جامعه عموما همین رجیستری دولتی شخصان حقوقی دسترس است، بجز از تاجیکستان. شخصان حقوقی که تا سال 2018 ثبت نام شدند، اونا دسترس هستند. بعد از سال 2018 ما درباره شخصان حقوقی معلومات نداریم، نمیتوانیم معلومات دسترس کنیم، نمیدونیم از کجا معلومات بگیریم. درباره دسترسی با تندرهای دولتی، خریدهای دولتی اطلاع نداریم، کجا میشود مبلغی دولت. با دیگر وزارت و نهادها دسترسی نداریم، با پارلمان دسترسی نداریم، بجز از دو سه نفر وکیل مردمی هیچ کدام از دیگر وکیلان با ژورنالیستان صحبت نمیکنند.
نمایندگان مقامات به نشست بخشیده به روز آزادی بیان آمدند، ولی تا آخر نایستادند که به این نگرانی ها پاسخ دهند. موجب جوهری، وکیل مجلس نمایندگان، تنها گفت همه زمینه های حقوقی برای فعالیت آزادی رسانه ها در کشور فراهمند. خانم جوهری همچنین ستایش کرد که 71% رسانه ها در کشور غیر دولتی می باشند. جایگاه تاجیکستان در رده‌بندی نوی آزادی مطبوعات 10 زینه بهتر شده، آن از جای 162 به 152 برآمد. سازمان گزارشگران بدون مرز نام تاجیکستان را از روی خط کشورهای مورد نگرانی جدی بیرون کرده در قطار کشورهای وضعشان دشوار جای داد، اما روزنامه‌نگاران در تاجیکستان به این بها گذاری راضی نیستند. امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر از اپلوس، روز 5 می بر رادیوی آزادی گفت در یک سال اخیر وضع آزادی بیان در تاجیکستان هیچ تغییری نکرده است. بابا خانوف افزود:
از همکارای خودم وقتی که همین مسئله را گپ می زدیم، همکارای منم نفهمیدن که برای چی سبب بود که تاجیکستان دزینه بالا رفت در همین سنجش. برعکس برعکس باز با حادثه های اخیر در جهان در جمهوری برعکس باز فکر میکنم که محدودیت های نو پیدا شدن و کار کردن دشوارتر شدگی است. برای چی ما بالو رفتیم؟ شاید برای اینکه بعضی دولت ها پایان رفتن ایسابی همون ها ما همین خیشد که سطحی ما بالاتر شد نسبت به اونها.
سالها باز حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان تنقید میکنند. مقامات برعکس باور دارند که ده ها روزنامه و مجله و تلویزیون و رادیو فعالند و کسی مانع سخن حق نیست. کاربران شبکه های اجتماعی می نویسند از سطح آزادی مطبوعات در کشور راضی نیستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان در نامه به مادر گلبدین زیابکوف ساکن دهه تودم که هنگام عملیات بازداشت 25 نوامبر سال گذشته در ناحیه راشقلعه کشته شد گفته است جنایتکار و سرکرده گروه جنایی نامیدن فرزندی و خلاف قانون است. پیوسما عبدالمومین و مادر گلبدین زیابکوف در نواری که روز 4 می در شبکه‌های اجتماعی نشر شد پاسخ علیشیر میرزانباتوف رئیس ولایت بدخشان را نشان داد. من میرزانبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. وی در نوار بار دیگر طلب کرد هلاکت فرزندش تحقیق و گناهکاران مجازات شوند. مقامات میگویند تحقیق ادامه دارد، اما بازداشتی او هنگام گمانبر بودنش در تحقیر نماینده حکومت اتفاق افتاد و واکنش و مقاومت مسلحانش سبب فاجعه گردید. نزدیکانش این اداره بی پایه می نامند. رسانه‌های دولتی از جمله تلویزیون بدخشان گلبدین زیابکوف را در گزارش‌های خود سرکرده گروه جنایی می‌نامند. پیوستما عبدالمومین و مادر گلبدین روز 5 می در صحبت با رادیو آزادی گفت بیش از 5 ماه باز تلویزیون بدخشان در گزارش‌های خود پسر او را جنایتکار می‌نامند. او از رئیس ولایت نتیجه تحقیق پرونده پسرش را پرسیده گفته است شهر دید که رسانه زیر نظارت او چرا پسرش را جنایتکار و سرکرده گروه جنایی می‌نامند. وی در ادامه صحبتش پاره از پاسخ رئیس ولایت به نامش را شهر داد.
همون جواب من عبده که گردان گفتیم من در تلویزیون و یک جا بست پسر شما یا جنایتکار نگفتم، من کاغذ یافتم و نمیدونم در خصوص اعلام کردن فرزند شما همچون جنایتکار توسط تلویزیون محلی قید کردن ضرور است که موافق ماده 20 کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان هیچ کس تا اعتباری قانونی پیدا کردن حکم سود در ساده نمودن جنایت گناهکار دانسته نمی شود.
در تاجیکستان بدون مرافعی دادگاهی نفری را در جنایت متهم دانستن خلاف قانون است، اما در بیشتر موارد این مقررات قانون رعایت نمی شود. مادر گلبدین این را نخستین نامه ای می داند که در آن مقامدار کاری رسانه های دولتی را غلط نامیده است. در تلویزیون بدخشان شرح ندادند که با کدام اساس در گزارش‌هایشان این عباره‌ها را استفاده می‌کنند. مادر گلبدین زیابکوف بیش از 5 ماه باز برای به جوابگری کشیدن عاملان قتل پسرش دادخواهی می‌کند. با سوال‌های او درباره سبب‌های قتل پسرش هنوز هیچ نهاد جواب روشنی نداده است. وی گفت پسرش را بی‌رحمانه کشتند. نوشته است که آنهایی که غیرقانونی پسرش را کشتند به جوابگری کشیده می‌شوند یا نه. مرگ گلبدین زیابکوف که به گفته پیوندانش هنوز از جانب مقامات تفتیش نشده است در شهر خارق اعتراض ساکنان را به بار آورد. اعتراض 4 روز دوام کرد و در آن 2 تن دیگر کشته و 15 نفر زخمی شدند. اعتراضگران تنها پس از موافقت کمیسی 44 با نمایندگی از جامعه شهروندی به حکومت پراکنده گشتند. اعتراضگران تنها پس از موافقت کمیسیه 44 به نمایندگی از جامعه شهروندی با حکومت پراکنده گشتند. شرط ها این بود که حکومت دسترسی را به اینترنت در بدخشان دوباره برقرار میکند. اعتراضگران را به جوابگری نمیکشد و عاملان قتل گلبدین زیابیکوف را به جوابگری میکشد. تنها پس از 4 ماه اینترنت در بدخشان برقرار شد، ولی مسئولان کمیسیه 44 میگویند دیگر مقامات هیچ وعده خود را اجرا نکردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهربان نظروف، خادم سرشناس دولتی و فرهنگی تاجیکستان، به سن 100 سالگی رسید. صاحب نظران او را موفق ترین وزیر فرهنگ زمان شوروی می دانند. نزدیکانش می گویند او به نام خود مهربان موافق بود و در معامله با پیوندانش حلیم و شیرین گفتار بوده است. در کنار رشد تئاتر تاجیک، مهربان نظروف ضمن ایفای وظیفه مشاور فرهنگی سفارت شوروی در کابل در تأسیس تئاتر حرفه‌ای در افغانستان نیز سهم گذاشته است. من اسکندر فیروز با پیوندان و صاحب نظران صحبت های کرده، فشرده یادنامه مهربان نظروف را برایتان پیشنهاد میکنم. در بایگانی ها از مهربان نظروف نوار و ثبت های زیاده باقی نمانده است، اما در یک تیکه ویدیویی در محفل فرهنگیان در سال 1991 در دوشنبه مهربان نظروف حاضرین را به گرامی داشت بزرگان دعوت میکند.
غنیمت دانید پیرانی که امروز در تاجیکستان و در دوشنبه هستند، اینای غنیمت دانید، رو نگردانید.
نظر نظروف، پسر مهربان نظروف، ضمن یادآوری از پدرش میگوید که خداوند هنگام تولد پدرش با بابا و بیبیش نام او را نیز عطا کردن که در طول عمرش مطابق به خصلت‌های انسانیش بود.
در زندگی هم خودش مهربان بود و شعار اساسیش مهربانی بود و زیر همین شعار مهربانی کنوای زندگیش رو
پرویز نظروف، آوازخوان تاجیک مقیم قزاقستان و نبیره مهربان نظروف، در شرح ویژگی های بابای خود به رادیو آزادی گفت که در معاشرت آن کس با بزرگی و با وقار صحبت میکردند.
ما نبیره ها بابای خود را تاتک، یعنی پدر بزرگ نام می گرفتیم. در رفتار و کردارشان همیشه نشانه های هموسایه دیده می شود. انسانی هموساوی و با پهنای بزرگ بودند. زود ما را به صحبت هایشان با خود می بردند و تخمین می کردم که ساختار نطقشان خیلی جالب بود. عباره جالب و شیرینی را در صحبت ها استفاده می کردند و نفرانی که حتی زبان او را نمی دانستند مفتونی صحبت هایشان می شدند.
ورژال و گواریل это просто, конечно, даже человек, который не знал языка.
مهربان نظروف چند سال در سنگرهای جنگ بزرگ وطنی شوروی نیز بر ضد فاشیستای آلمان نازی جنگیده است. بعد از آغاز فعالیت در تاجیکستان مدت خبرنگاری و ترجمانی نیز کرده است. تمرا عبدالشکورو و سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان مهربان نظروف را موفق ترین وزیر فرهنگ زمان شوروی تاجیکستان می داند. همزمان خانم عبدالشکورو و خود را تاجیکستان جای شاگرد مهربان نظروف نیز می داند.
استعداد دارید. شما نمی خواهید که ما شمای مسکو فلسطانیم دانشگاه دینی سنت تیاتری با نام گلوناچارسکی شهر مسکو. من نمی دونم. من پاسپورت اولی ندارم. اون کس گفتن هیچ گم نیه. اونجا الکا یک سو باز یک گروه توجیک بچه های توجیک دخترو تعلیم گرفته ای سودین، لیکن دخترو کم هستن، بنابر من متماشا کردیم، شما استعداد دارید، شما اگر اونجا رفته تعلیم گرید، شما صنعتگار خوب شدنش ممکن.
تمرا عبدالشکر و افزود که مهربان نظروف به انتخاب کادرها توجه زیاد داشتند، زیرا به اعتقاد آن کس رشد ساحه از кадрҳо вобаста аст. Марьям Исоева, ҳунарманди театр ба номи Абулқосим Лоутӣ, мегӯяд, ки ӯ бо талоши Вазорати фарҳанги вақт ва Меҳрубон Назаров, озими таҳсил дар як ҳайати донишҷӯёни ҷавон ба Москва шуда, то ҳол рисолати касбиашро
он кас на танҳо ба намоишҳои нав омада тамошо мекарданд ва иштирок мекарданд, балки баъзан ҳам то театр меомаданд, вақти машқ медиданд, сипас мегуфтанд чӣ камбудӣ, чӣ норасоӣ аст.
Ҳамсӯҳбатони радиои Озодӣ мегӯянд, нақши Меҳрубон Назаров на танҳо дар тавсеаи санъати театрии тоҷик бузург аст, балки дар пойагузории театри касбӣ дар Афғонистон низ сам гузоштааст. Меҳрубон Назаров дар солҳои 1962 то соли 1964 дар симати мушовири фарҳангии сафорати шӯравӣ дар Афғонистон ифои вазифа кардааст. Ба гуфтаи Низора Мозарипова, он замон котиби Кумитаи Марказии Ҳизби Коммунисти Тоҷикистони Шӯравӣ, Меҳрубон Назаров бо Зоиршоҳ, шоҳи вақти Афғонистон, дӯстӣ дошт ва бо оғози ҳамкориҳои санъаткорони касбии миёни Тоҷикистон ва Афғонистон сабаб шудааст.
Аммо Зоиршоҳ он марта даромада ба хонаи муҳтарами мо шумо Зарипова омадед? تو من اومدم بعد گشتم تنی گو کرد میره با نظر بیشتش ایجاشتگی پیش نیومد چی کرد سلام که شما خوبه تینجه گفتن و در را شو بود دوشه همه گشتم و اینا شرایط تشکیل کردین و اینا ایتا کردین ایتا کردین انا اونجا که پتر پتر سهشید ما درجه بلند برومدیم
اما چنین تصوری نیز وجود دارد که در سالهای رهبری مهربان نظرف در وزارت آن زمان مدنیت تاجیکستان و بیشتر به رشد تئاتر توجه میکرده است. بیشتری از همصحبتان ما معتقدند که زمان رهبری مهربان نظرف به اصطلاح دوره رنسانس فرهنگ تاجیک بود. عبدالقادر طالباکوف، فرهنگشناس تاجیک، بر این نظر است که در آن سالها از تئاتر و سینما سر کرده تا صنعت آوازخوانی و رقص رشد میکرد.
روش ایدئولوژی شورای بود. مثلا هیچ نمیتونید که هنرمند هنرمند روز بالا مونی. هیچ نمیتونید که تئاتر تو باید رقم یک باشد. اون فرزند زبان خودشون ها. او استقلال نداشته باشین در اون زمان. او بیچاره ها در ما فقط از روی دستورها کار میکردن. دستورهای حزبی.
از مهربان نظرف چهار فرزند باقی مانده است که یکی دلیر نظرف آوازخوانی سرشناس تاجیک می باشد و دیگری نظر نظرف که نیز در عرصه فرهنگ فعالیت می کند. یکی از دو دخترانش در امریکا مسکون است و دیگری در قزاقستان. نبیرههایش پرویز و ستاره نیز در قزاقستان آوازخوانی می کنند. نظر نظرف پسر مهربان نظرف می گوید که پدرش در انتخاب کسب به هیچ یکی از فرزندانش مشورت و فشار ناورده است. اما شاید محیط فرهنگی خانواده وزیر سابق فرهنگ تاجیکستان پیوندانش را در انتخاب کسب خیش راهنمایی کرده است. مهربان نظرف یکمی می سال 1922 در روستای شیدزی نایه روشان بدخشان تاجیکستان تولد شده، هفتمی مارت سال 1993 در دوشنبه فوتیده است.
رادیوی آزادی غالبان آزمونی سخن دارم را معین کرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جایزه اول به بلاگر تاجیک دلیر امام‌علی برای سلسله بلاگ‌هایش از مشکلات مردم و شرکتش در بحث‌های گپ آزاد. جایزه دوم به بختیار میرزایف، آموزگار از شهر دوشنبه برای پیشنهاد جالب رشد دوچرخه سواری و جایزه سوم به دانشجو زیوربانو رعوفی برای سلسله بلاگ‌هایش از حیات و اندیشه جوانان تقدیم شد. فیلمساز، هنرپیشه و روزنامه‌نگار دلیر امام‌علی که سال گذشته مقامات تاجیکستان به او اجازه ندادند خبرنگاری رادیوی آزادی شود، دست به فعالیت آزاد زد و به یک بلاگر موفق کشور تبدیل یافت. او در گزارش‌های خود مسائل مهم جامعه را به نمایش می‌گذارد و به حل آنها مدد می‌رساند. دلیر امام‌علی همچنین در چند برنامه رادیوی آزادی از جمله گپ آزاد شرکت نمود و بهترین پیام و اندیشه‌ها را در میان گذاشت. دلیر امام‌علی پس از مراسم جایزه سپاری گفت:
خب واقعا تشکر میگم به راهبریت آزادی، به تیم دفتر آزادی در تاجیکستان و در پراگ که این باوری را به ما سازوار دانستن و مسئولیتمون ده چند میشد. بعد این تشکر میگم از همه بیننده های صحیفه آزادی و صحیفه خودم که پیگیری میکنن همه را در آزادی هم در صحیفه خودم. با شعاری که همیشه در ویدیو گزارشم هست میخوام به انجام برسونم: زنده باد صلح و ثبات آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان.
برنده جایزه دوم رادیوی آزادی آموزگار از شهر دوشنبه بختیار میرزایف پیشنهاد کرد که در شرایط گرانشوی سوزشواری مردم بیشتر از دوچرخه استفاده کنند. او از تجربه خود که 2 سال به این سو به همه جای شهر با دوچرخه می رود نقل کرد. سخن او در روزهای صدا داد که مقامات تاجیک در شهر دوشنبه مسابقه بین المللی دوچرخه‌رانی را برگزار و برای این چند روز بخشی از راه‌های مرکزی شهر را بسته بودند. بختیار میرزایف پس از مراسم جایزه سپاری گفت:
او رحمت به همون مثال اخرانه های دانشگاه که هوای او سبب شدند که ما پیشنهاد خود را پیشکش کردیم. متاسفانه ما را که هنگامی که در دانشگاه نموندند همین سبب شد که پیشنهاد خود را پیشکش نمویم و در برابر این اینچنین باز باعث خورسندی هم گشت که صاحب جایزه هم گشتیم و بگذار جوانان بیشتر و بیشتر به ورزش جلب کرده شوند. اینچنین این راهی پیشگرفته ما هم راهی بنیاد خوب است. ویلاسپید رونی
روزنامه‌نگار جوان، دانشجوی دانشگاه در فرانسه زیوربانو رعوفی در یک سلسله نامه ها به همسالانش مسئله های را مطرح نمود که هواداران زیاد پیدا نمودند. نوشته های او سهم جدی برای رشد آزادی سخن و معرفت جامعه دانسته شدند. زیوربانو از دست دادن به مسئله های سخت و دشوار حراس ندارد و آنها را از دید یک نماینده نسل جوان مطرح نموده سوال های را پیش میگذارد که ذهن همسالانش را تکان میدهد. رادیوی آزادی پیروزان آزمون سخن دارم را شاد باش میگوید برای آنها چنین جایزه ها تقدیم گردید. جای یکم ویدیو کامیرای نیمه حرفه‌ای، جای دوم نوترین نمود پلانشت و جای سوم تلفن هوشمند. این آزمون بهترین سخنان بود در موضوع آزاد. شرط های اعلان شده بودند که کاربران هر چیزی را که مهم میدانند و آن باید به گوش جهانیان رسد و به انسان های دیگر مدد کند پیشنهاد نمایند. گفته می شد که این می تواند اظهار درد باشد یا خرسندی. مشورت و نصیحت به دیگران یا تجربه باوراری شما، مشکل خود و همسایگان یا دستاوردی آنها، پیشنهاد برای بهبود روزگار مردم یا ناراضگی از یگان قانون شکنی، خلاصه هر چیزی که فکر میکنید دیگران باید از آن با خبر باشند. سخنی حق، سازنده و عبرت بخش.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.